اندیشه ها رو بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برای شنیدن انتخاب کردید. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره این شبکه و برنامه‌هاش با 162 در میون بگذارید. اکنون به سراغ برنامه 75 دقیقه گفتگوی سیاسی میریم با این موضوع: نگاهی به تاریخچه ادعاهای امریکا به مذاکره با ایران و بدعهدی‌های کاخ سفید از کودتای 28 مرداد مصدق تا کنون.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه ادعای آمریکا برای مذاکره با ایران و بدعهدی‌های کاخ سفید رو مروری خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. 301035 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو.
روابط ایران و آمریکا از سالهای دور با تلاش غرب برای نفوذ بیشتر در ایران آغاز شد. برای ارزیابی مناسب از روند گفتگوی فعلی ایران و آمریکا لازم است ابتدا نگاهی تاریخی به روابط این دو کشور بزرگ بیندازیم. وقتی که انگلیس در جریان ملی شدن صنعت نفت جایگاه خود را در ایران در سده اخیر از دست داد و آمریکا توانست خود را به عنوان یک چهره صلح طلب در اذهان افکار عمومی و هیئت حاکمه وقت ایران مطرح کند، و همین امر سبب شد که دولت مردان واداده عصر پهلوی برای تثبیت حاکمیت و منافع به سمت آمریکا گرایش پیدا کنند. و بر همین اساس وقتی که طرح کودتای 28 مرداد 1332 از طرف آمریکا مطرح شد، توسط هیئت حاکمه ایران پذیرفته شد. از سالها پس از کودتای ننگین 28 مرداد 32 تا انقلاب اسلامی 57، آمریکا یک کتاز عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران بود و با استفاده از نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی خود در ایران میدانداری می‌نمود و در ورای تصمیم‌گیری‌های کلان و حساس کشور نقش آمریکا مشهود بود و هر نوع تحرک و اراده مستقلی را از هیئت حاکمه وقت سلب می‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از اشغال لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، آمریکا برای آزادی گروگان‌ها پیشنهاد مذاکره با ایران را مطرح کرد. مذاکرات غیر رسمی دو طرف برای آزادی این گروگان‌ها ادامه پیدا کرد و قرار بود که مرحله نهایی این مذاکرات و توافقات در الجزایر صورت بگیرد. آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایرانی در آمریکا جزو درخواست‌های طرف‌های ایرانی بود، اما آمریکایی‌ها موضوع حمله نظامی به طبس را پیش کشیدند. در حالی که در بحبوحه جنگ تحمیلی آمریکا با تمام توان به حمایت از رژیم بعث عراق همت گماشت، اما همزمانی موفقیت‌های ایران در میدان جنگ با ناکامی صهیونیست‌ها در حمله به جنوب لبنان و ماجرای گروگانگیری‌ها در لبنان باعث شد تا آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که از طریق مذاکره پنهانی و معامله با ایرانی‌ها می‌توانند نسبت به آزادی گروگان‌های خود در لبنان اقدام کنند. ماجرایی که بعدها به مذاکرات مکفارلین معروف شد و در حقیقت نتیجه‌ای در بر نداشت. بعد از حمله آمریکا به افغانستان به بهانه ماجرای 11 سپتامبر آمریکا و برای سر و سامان دادن به وضعیت آشفته آن کشور و هماهنگی مواضع گروه‌های مختلف جهادی، بار دیگر دست به دامان ایران شد. اما با کمال تأسف چند روز بعد از همکاری ایران در حل بحران افغانستان، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ایران را به عنوان محور شرارت در جهان اعلام کرد و بالاخره در ماجرای توافق هسته‌ای در حالی که توافق نامه به عنوان سندی رسمی در سازمان ملل ثبت شد، با این همه رئیس جمهور آمریکا در اقدامی غیر قانونی و یک طرفه خروج این کشور از برجام را اعلام کرد.
عصر شما بخیر باشه. همونطور که عرض کردم در برنامه گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به تاریخچه ادعاهای آمریکا برای مذاکره با ایران و بدعهدی‌های کاخ سفید رو مروری خواهیم داشت. آقای دکتر محمد علی پورموسوی مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل و آقای دکتر ناصر دهقان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی می‌کنن. آقای پورموسوی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، شنوندگان محترم و عزیز و ارجمند برنامه شما. امیدوارم که گفتگوی خوبی امروز در خدمت شما و شنونده های خوبتون داشته باشه.
درود بر شما، قطعا هم جا خواهد بود. آقای دهقان عرض ادب و خیر مقدم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله بحث مفیدی رو داشته باشیم و وقت شما رو ضایع نکنید.
اختیار دارید، ان شاء الله همطور خواهد بود. بحث مفیدی رو پی خواهیم گرفت. آقای پورموسوی با جناب علی آغاز می‌کنیم. تاریخچه مذاکرات ایران و آمریکا رو از چه زمانی باید ببینیم؟ به چه تاریخی برمیگرده؟ چطور آغاز شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارتباط بین ایران و آمریکا اگر بخوایم به لحاظ تاریخی یه مقدار دقت بکنیم خیلی طولانی نیست، ولی از ابتدا دچار یک اوجاج و یک گیر و گرفتاری هایی بوده، علارغم وضعیتی که در ایران حاکم بوده، یک وضعیت در دوره قاجاریه و دوره پهلوی که معمولاً رژیمی که در ایران حاکم بوده است یک رژیم حرف گوش کن و بسیار خاضع در مقابل غرب بوده، ولی با در ارتباط با آمریکا همیشه ما یه مسائلی داشتیم. من اگر بخوام صرفاً به این بحث از این زاویه نگاه بکنم، ما از تقریباً 200 سال بعد از به وجود آمدن امریکا یه ارتباطی توی کتاب‌های ایران در ارتباط با امریکا می‌بینیم تحت عنوان ینگ دنیا یا ینگی دنیا، که توی کتاب تحفه العالم میر فندرسکی نویسنده دوران صفوی ما این موضوع رو می‌بینیم. و توی دوره قاجاریه تقریبا از سال 1883 ما این تبادل سفیر رو میبینیم و اون حاجی واشنگتن معروف که توی ادبیات ما هم خیلی اسمش مطرحه، توی همین دوره یعنی سال 1888 از طرف ایران به سفارت میره به امریکا و این روابط در حد همین کاردار اینها باقی میمونه تا دوره 1944 که ما یک کسی رو داریم در ایران تحت عنوان کاردار سفارت امریکا در ایران به نام والس موری، که اون داستان معجزه سقاخانه چراغ برق و کشته شدن این و اینها اتفاق میفته. این که میگم اوجاج به همین دلیل میگم، یعنی تا پایان دوره قاجاریه روابط ایران و آمریکا زیر سایه انگلیسه، یعنی انگلیس به عنوان قدرت مطلق غربی در ایران و با همون روحیاتی که ما ازش توی ادبیات سیاسی ایران به عنوان روباه پیر سراغ داریم، معمولا اون نیروی قاهر سیاسی بازیگردان توی ایران انگلیسه و امریکا رو هم توی همین فضا نگه می‌داره. و یکی از بحث‌های جدی در ارتباط با آمریکا هم این است که اون کشته شدن موری و داستان‌هایی که اونجا اتفاق افتاده زیر سر انگلیسه. این وضعیتی است که ما تا حمله متفقین در ارتباط با امریکا داریم. توی بحث حمله متفقین یک ارتباطی بین رضا شاه و امریکا اتفاق میفته. امریکا رضا شاه درخواست میکنه از امریکا که توی این قضیه کمک میکنه. امریکا خب به همون دلایلی که قبلا گفتم اینجا وارد نمیشه و وضعیتی که توی تاریخ هست، رفتن رضا شاه و بحث‌های بعدی و نمیدونم پل پیروزی شدن ایران، اون اتفاق‌ها در ارتباط با ایران، امریکا و متفقین میفته. ما بعد از روی کار آمدن حکومت محمد رضا شاه و بیرون اومدن اون غول زشت و پلشت امریکا از بطری جنگ دوم جهانی، ما این وضعیت امریکا رو تو ایران نه یه وضعیت متفاوتی میبینیم. همجور که گوینده رادیو شما هم گفت، یک نیروی قاهری است که اینجا انگلیس رو هم یه مقدار پوشش میدهد از این به بعد. یعنی انگلیس از این به بعد تحت تأثیر سیاست‌های امریکا قرار میگیره و میشه قدرت دوم در ایران. خب توی جنگ دوم جهانی بالاخره با وارد شدن نیروی امریکا جنگ به پایان میرسه و امریکا آن نیرو و کشوری است که کمترین صدمات رو دیده، یعنی یه قدرت کامل و بزرگ بدون صدمات جنگ از حادثه
آماده
جنگ.
ورود به عرصه‌های مختلف.
بله، آماده ورود به عرصه‌های مختلف. اینجا میبینیم که و اتفاقا اولین استفاده کننده از بمب اتم توی دنیا، یعنی اولین قدرتی که بمب اتم رو کشف کرد امریکاست، اولین کسی هم که بمب اتم رو استفاده کرد یا اولین کشوری که استفاده کرد باز امریکاست. اینجا میبینیم که مثلا توی داستان بین رابطه بین ایران و امریکا، توی اون قصه تصرف ورود نیروهای روسیه به کردستان و آذربایجان و اون اولتیماتوم هری ترومن، استالین میپذیره منطقه کردستان و آذربایجان رو تخلیه میکنه به دلیل ترس از بمب اتم امریکایی ها. یعنی امریکا این بمب رو اتم رو داشت، شوروی هنوز یک چنین قدرتی رو نداشت و به همین دلیل آمد و در مقابل این قدرت نوظهور قوی صدمه ندیده توی جنگ میاد و کوتاه میاد و اون دو تا منطقه ای رو که بحثش هست تخلیه میکنه و اینها رو به ایران واگذار میکنه، که البته توی ادبیات اون دوره به عنوان پیروزی حکومت محمد رضا شاه هم مطرح شد و روش خیلی منوف داده شد. ببینید، من از اینجا دیگه اون قدرت قاهره اصلی در ایران هنوز امریکا نیست، ولی دیگه اون زمینه هاش داره کم کم روشن میشه. من دو سه تا بحث دیگه اینجا دارم، میخوام سریعتر برگردم به اون نکته‌ای که شما توی اون پیشانی برنامه گفتید، یعنی بحث ملی شدن نفت. توی ملی شدن نفت بازیگر اصلی باز اینجا انگلیسه، منتها کم کم جایگاه خودش رو به امریکا تحویل میده. ببینید، ابتدا امریکا از ایران پشتیبانی میکنه و باعث میشه که قضیه 50-50 و ملی شدن نفت توی مجلس مطرح بشه و رأی بیاره. توی مرحله دوم به دلیل نگرانی امریکا از این که انگلیس هم بیاد توی بحث آرامکو، بیاد اون بحثای ناسیونالیستی و اینها رو اونجا مطرح کنه و برای اون مشکل پیدا میکنه، میاد یک وضعیت بینابینی رو پیدا میکنه بین اینها و بین انگلیس و ایران، سعی میکنه میانجیگری بکنه، خیلی اختلافات رو تشدید نکنه. توی مرحله سوم که بحث کودتا مطرح میشه، نمیاد طرف انگلیس رو میگیره، ایران رو رها میکنه و مصدق رو توی مخمسه یک کودتا توی 28 مرداد سال 1332 قرار میده و دلیل اصلیش هم این است که اونجا انگلیسی ها براش جا میندازن که اگر این قضایا به همین سبک و روال پیش برود، باعث میشه که ایران به دست توده‌ای ها بیفته و موضوعات دیگه‌ای که امریکا به نفع انگلیس کودتای 28 و یا اولین کودتایی هم که امریکا توی دنیا تقریبا سیاه انجام میداد و موفق است همین کودتاست و از این به بعد است که اون وضعیت جدید در ایران حاکم میشه، یعنی قدرت قاهره جدید مسلط بر سیاست ها، اقتصاد، فرهنگ و همه چیز کشور ایران بعد از این حادثه میشه امریکا.
خیلی متشکر از توضیحات جناب علی. آقای دهخان اصلی هم در این زمینه دیدگاه خودتون بفرمایید. سابقه تاریخی مذاکرات ایران و آمریکا علاوه بر نکاتی که آقای پور موسوی بیان کردن دیدگاه جناب علی داشته باشیم و آیا می شود بر اساس این تجربه و این سابقه بگیم که از اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همین تجربه رو میتونستیم پیش روی خودمون داشته باشیم برای تعامل و رابطه با آمریکا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب پیشینه و تاریخچه ورود امریکا و نحوه تعامل و ارتباط امریکا با ایران رو مشروع و کامل فرمودن آقای دکتر و در واقع به تدریج تبدیل شدن امریکا از یک چهره صلح‌خواه، یک چهره‌ای که در نظر مردم ایران و دولت مردان ایران تا قبل از کودتای سال 32 از یک چهره صلح‌خواه و کسی که احترام میذاره به حاکمیت ملت‌ها و بر اساس اصولی که خب قبلا در دکترین‌های مختلف اعلام کرده بودن امریکایی ها و در واقع به اون بهانه ها حق استقلال ملت ها رو مدعی بودن که به رسمیت میشناسن به بهانه اون اروپایی ها رو از قاره امریکا بیرون کرده بودن، خب به تدریج با وقوع کودتا در ایران معلوم شد که امریکا هم یک امپریالیست هست بر اساس منافعی که خودش تشخیص میده عمل میکنه و همه ی آن چیزی که به نام احترام به حقوق ملت‌ها، به استقلال ملت‌ها داره مدعی میشه در واقع اونها برای همین منفعت طلبی خودش بوده. امریکایی‌ها وقتی در ایران ورود پیدا میکنن همونطور که آقای دکتر اشاره کردن پیشینه استعمارگری و پیشینه سیاهی در ایران نداشتن به جز یک مقطعی که دخالت کارشناسان امریکایی مثل میلس پوب و امثال هم در بحث اقتصاد ایران و در واقع بنیانگذاری یک اقتصاد مریض و یک اقتصاد ضعیف در ایران که منجر به سوء استفاده و نهایتاً اخراج میلس پوب و همکارانش میشه و بعد باز دوباره در زمان رضا شاه بر میگردن اینها به جز این مقطع تاریخی خیلی پیشینه سیاهی از امریکایی ها در ایران وجود نداره. خب انگلیسی ها، روس ها و حتی فرانسوی ها یک ذهنیت منفی مردم نسبت به اونها داشتن اما نسبت به امریکایی ها یک ذهن سفید و یک ذهن در واقع خوشبینانه ای داشتن و شاید یکی از علت هایی که باعث شد آقای مصدق امید ببنده به ورود امریکا به بحث اختلافات ایران و انگلستان بر سر نفت و در سازمان ملل بره و حتی مدت اونجا بمونه تا اجازه ملاقات با رئیس جمهور امریکا رو بهش بدن و در اونجا درخواست ورود امریکا رو به این قائله و حتی پیشنهاد اون بحث 50-50 رو مطرح بکنه و منتظر وام امریکا بمونه برای حل مشکلات نفت ایران، همین موضوع بود که یک پیشینه سیاهی امریکایی ها در ایران نداشتن. اما به تدریج که کار پیش رفت خب مشخص بود امریکایی ها هم به دلیل پیشینه تاریخی، هم به دلیل مناسبات نژادی، هم به دلیل مناسبات مذهبی که حاکمیت امریکا به لحاظ مذهبی با انگلیسی ها دارند، خب طبیعتاً در یک دعوایی که یک طرفش یک کشور به تعبیر خودشون جهان سومی باشه با یک کشوری که یک طرفش یک دعوایی که یک طرفش انگلستان باشه طبیعتاً به اون سمت موضع میگیرند و این موضع رو در کودتای 28 مرداد به خوبی گرفتند. خب امریکایی ها در جنگ جهانی دوم حتی به عنوان یک کشور آزادی بخش، یک مهد آزادی، یک مهد رفاه، جایی که آزادی خواهان اروپایی از مناطق اشغالی آلمان هیتلری فرار میکردند به اونجا پناه میبردند، همه اینها یک تصویر رویایی، یک تصویر مثبتی رو از امریکا برای سیاستمداران، برای روشنفکران ایرانی ایجاد کرده بود و همین ها باعث در واقع به نوعی دور خوردن به تعبیری و فریب خوردن دولت ملی آقای مصدق شد تا جایی که تا شاید روزهای نزدیک به کودتا هم کسی فکرش رو نمی کرد که یه پای ثابت و یا حتی پای اصلی کودتا امریکایی ها باشن و به نوعی برای دولت مردان و سیاست مداران یک غافلگیری بزرگ بود. حتی بعد از کودتا هم دولت مردان و مبارزین سیاسی جبهه ملی و دیگرانی که در دهه 30 در فضای سیاسی ایران مبارزه میکردن براشون قابل قبول نبود، چون باز بعد از کودتا هم انگلیسی ها فعال مایشا و همه کارهای سیاست در ایران بودند و هنوز امریکایی ها سوار بر موج در واقع انگلیسی ها در ایران حرکت میکردن. بنیانگذاری ساواک و سایر اتفاقاتی که در ایران رخ میده در دهه 30 هنوز به توسط انگلستان هست. اما خب به تدریج انگلیسی ها که اون ظرفیت هاشون رو در جنگ جهانی به تدریج از دست داده بودن، اون ضربه‌ای که در جنگ جهانی اول خورده بودن، بعد ضربه‌ای که در جنگ جهانی دوم خورده بودن و نه تنها در ایران، در همه دنیا به تدریج مجبور شدن جای خودشون رو به امریکا بدن و جایی که خیلی براشون فوق‌العاده مهم بود رو فقط نگه دارن، به تدریج امریکایی‌ها جایگزین شدن و به نظر میرسه در دهه 50 ما شاهد حاکمیت مطلق امریکایی‌ها در ایران هستیم. شاید در دهه 30 یه مقداری وزنه و یا کفه ترازو به نفع انگلیسی‌ها هنوز می‌چربه، در دهه 40 به تدریج یک دوره انتقالی رو داریم، اما در دهه 50 کاملا دیگه امریکایی‌ها بر اریکه قدرت سوار هستن در عرصه سیاسی ایران، روی کار آوردن نخست وزیرهایی مثل جمشید آموزگار که در ادبیات سیاسی غرب یا ایران به نام پسر خوب امریکا معروف هست، و یا حتی تولیدات کتاب و تولیدات هنری که در ایران اتفاق میفته، کتابهایی مثل تاریخ فراماسونی در ایران که در دهه 50 اتفاق میفته. خیلی جالبه که همینجا نقطه ثقل بحث هست که امریکایی ها حتی به هم پیمان خودشون و کسی که در واقع زمینه ورود و حاکمیتشون به سیاست در ایران رو فرا هم کرده بودند رحم نمی کنند و به نوعی در دهه 50 میتونیم اون 7-8 سال دهه 50 رو 7-8 سال آبروریزی برای انگلیسی ها توسط امریکایی ها، حالا فیلم ها و سریال هایی که ساخته میشه، کتاب هایی که منتشر میشه و در واقع دست نشاندگان انگلستان در سیاست ایران فراماسونر ها رو جاها و مکان و حتی آدرس خونه و شماره تلفنشون منتشر میکنن و به نوعی در صدد هستن که به طور کلی انگلیسی ها رو از داخل ایران جارو بکنن و خودشون حاکمه بلا منازع در ایران بشن. دیگه چهره امریکایی ها که از دهه 40 حضرت امام با تلاش با زحمت سعی در تبیین اون داشتند و نقششون در سیاست ایران و در واقع اعمال سیاست‌های استعماری در دهه 50 کاملا به شکل اوریان و آشکار خودش رو نشون میده.
خیلی متشکرم آقای پورموسوی. اگر که موافق باشید مقطع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رو بررسی داشته باشیم و نوع رابطه‌ای که اتفاق افتاد و البته باید گفت قطع رابطه‌ای که شاهد بودیم از سال 58 در این زمینه، بفرمایید که چه تحولاتی رو در حوزه رابطه ایران و آمریکا ما شاهد بودیم.
بله، ببینید بعد از انقلاب اسلامی ایران فرمایشات جناب آقای دکتر تقریبا روشن کردن که وضعیت آمریکا چگونه بوده و چه فضایی رو توی ایران راهبری میکرده. ببینید در زمان سال 1357 وضعیت امریکا هم توی دنیا هم توی ایران تقریبا روشنه، یعنی روشنفکران ایرانی، نیروهای سیاسی، همه ی جریان ها. البته اینجا ممکنه یه بحثی مطرح بشه که میگه که نیروهای چپ معمولا این چهره رو برای امریکا به وجود میوردن، ولی واقعیت این است که نه، تقریبا توی ایران همه نیروهای سیاسی ایران، مذهبی ها، مارکسیست ها، همه روی اینی که یک قدرت استعمارگر به قول معروف امپریالیسم بد قیافه ای توی دنیا شکل گرفته به اسم امریکا، خب تقریبا متفق القول بودن، هیچ توی این قضیه اختلافی در سالهای آغازین انقلاب، یعنی مثلا سال 56 و 55 و 56 و 57 دیگه وجود نداشتیم، یه چیز کلی بود. یه اتفاقاتی هم توی دنیا افتاده بود، مثلا توی شیلی جاهای دیگه، که اینها به عنوان ادبیات امریکا شناسی معمولا توی ایران مطرح بود و وجود داشت. ببینید ما سال 57 با یه قدرتی روبرویم که من اینجا یادداشت کردم. ببینید توسعه خود، هر وقت میگیم راجع به امریکا، گاهی وقتا مردم ما، شنونده های برنامه شما خیال میکنن که حالا مثلا وضعیت فعلی بوده، امریکا توی کشور خودش بوده، چند جا هم مثلا نیروهاش پهن شده بودن توی منطقه و داشت با ایران مثلا تعامل میگن. اینجوری نبود. ببین توی ایران مستشاران فرهنگی، سیاسی، نظامی امریکا اونجا حاکم بودن، یعنی وجود داشتن، همه جا دستشون بود. اونایی که دوستانی که توی پادگانهای کلیدی کشور سربازی رفتن قبل از انقلاب، حضور این مستشارها رو می دیدن. حالا جاهای دیگه هم وجود داشت. مثلا شما ببینید که مدیران امریکایی ما قبل از انقلاب در ایران داشتیم. مثلا مدیر سازمان برنامه بودجه یک امریکایی بود، سازمان وزارت نیرو مدیرانش عمدتاً امریکایی بودن. توی استان خوزستان که سازمان آب و برق یک مجموعه خیلی فنی و گسترده بود، مدیرش مثلا امریکایی بود یا نفر اولش امریکایی بود، مدیر عاملش مثلا یک ایرانی بود. معمولا توی جاهای کلیدی ایران اینها نشسته بودن و حاکمیت میکردند و کار میکردند. ببینید تمام درآمدهای اصلی ایران، یعنی اون چیزی که میتونست توی ایران، اتفاقاتی افتاده بود توی دنیا، نفت مثلا 7 دلاری و 6 دلاری شده بود، به رسیده بود به 40 دلار به یک دلایلی توی دنیا، اتفاقاتی که افتاده بود، همه این درآمدهای اصلی هم میرفت برای خرید سلاح، سلاحایی که اونها میگفتن، یعنی اونها میخواستن، یا از امریکا میخریدن یا از اسرائیل میخریدن یا صورت‌های دیگه. ببین ایران تبدیل شده بود به پایگاه جاسوسی امریکایی‌ها، یعنی امریکایی‌ها اصلا بر اساس یه توافقاتی ایران رو به عنوان یک پایگاه جاسوسی خودشون در مقابل شوروی و اقمارش اینجا قلمداد کرده بودن، روش برنامه‌ریزی کردن، پایگاه‌های شنودشون توی مناطق مختلفی مثل خراسان شمالی و جاهای دیگه وجود داشت و مردم محلی هم این امکانات رو میتونستن ببینن. و نکته دیگه‌ای که توی این قضیه وجود داره، غیر از غارت اموال ایران و نمیدونم تبدیل ایران به ژاندارم منافعشان، نه ژاندارم منطقه، به عنوان ژاندارم منافع امریکا، یعنی هر جا امریکا مشکلی داشت مثل ظفار و جاهای دیگه، حتی ویتنام، ایرانی ها میرفتن و اونجا وارد میشدن. یک نکته کلیدی اینجا داره قبل از انقلاب، حمایت بیچون و چرای امریکا از شاه، که این رو شما توی دوره نیکسون میبینید، توی دوره‌های مختلف این رو شما میبینید اتفاق میفته خیلی قوی و اونا پافشاری میکنن روی این قضیه. خب ما با این فضا وارد انقلاب اسلامی شدیم که اگر شعارهای اون دوره رو دقت بکنید، یکی از موضوعات اصلی شعارهای انقلاب مرگ بر امریکا بود، که مثلا اگر میخواستم بگم مرگ بر شاه، میگفتن مرگ بر امریکا، مرگ بر شاه، اینها رو با هم مطرح میکردن. و این یا حتی مثلا توی شایعاتی که توی دوره انقلاب مطرحه، اینا رو اگر بررسی بکنید، خب اینا خودش یه موضوعات فرهنگی است که میگن که نمیدونم نیروهای آمریکایی بودن، نمیدونم آمدن چه. و اولین اهداف انقلابیون هم توی ایران معمولا نیروهای آمریکایی بودن. مثلا ببینید پولگریم رو، حالا برای مردم خیلی جالب، حالا ما بحث نمیدونم استقلال دانشگاه‌ها و اینها رو داریم مطرح میکنیم و الحمدلله وجود داره، خیلی هم عالی است، ولی شما ببینید که پولگریم نه جز مسئول گارد دانشگاه شهید چمرانه، یا اون موقع جندی شاپور اهوازه، که به وسیله انقلابیون اون موقع توی دوره قبل از انقلاب ترور میشه. ما با این فضا وارد انقلاب میشیم. حالا بعد از انقلاب هم ما یه مسائلی داریم با امریکا که شما میبینید که امریکا تا توانست از شاه حمایت کرد، در ارتباط با کشتارهایی که شاه توی ایران انجام داد که شاید توی دنیا هنوزم نمونه نداره، از اینها حمایت کرد، پای اینا ایستاد، پای شاه ایستاد. روزهای آخر رژیم بحث یک کودتا رو مطرح کرد که شاید بتونه با یک کودتا و یک کشتار وسیع در ایران بتونه این دوره رو بگذرونه. با همه اینها موارده دوره انقلاب شده، یعنی یک ابرقدرتی که از هر جنایتی در قبال مردم ایران قبل از انقلاب و دوره انقلاب کوتاهی نکرده. حالا وارد انقلاب که میشیم با سیاست‌های آمریکا، سیاست‌های